بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیلی، 29 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الاسرین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و علی الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
اللهم على عدوهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، بحثم در مورد عبدالعلا بود. در مورد عبدالعلا یه بحث سند متنی هست، یه بحث سندی. در بحث متنیش دو تا نکته خواهم عرض کنم که این دو تا نکته در مورد نقل تفسیر عیاشی هست. تفسیر عیاشی نقلش یک اضافاتی داره و این اضافات تو این بحث کاملا موثره. قبل از روی مقدمه عرض کنم، آقای صدر این روایت رو که مورد بحث قرار میده و استدلال به این رو تام میدونه، به این آیه شریفه رو و استدلالش رو میپذیره، خب یه بحثی مطرح میکنه که آیا مفاد این آیه قبح قابل بیان هست که در نتیجه ادله اخباری ها وارد بر قبح قابل بیان باشه، چون ادله داله بر وجوب احتیاط هم بیان تلقی میشه، یا اینکه نه مفاد بالاتره، میخواد بگه اصلا بیان به وسیله جعل احتیاط هم صورت نگرفته. کدوم هست؟ ایشون یه تقریباتی میخواد بکنه برای اینکه بگه بیان به معنای بیان حکم واقعیه و بیان حکم ظاهری رو در بر نمیگیره. اون تقریبات رو نمیخوام بحث کنم و نقل رو بررسی کنم. به روایت عبدالعلا در ذیلش تمسک ایشون میکنه برای اینکه اون استدلالشون رو تکمیل کنه و به این بیان روایت، این دوتا روایت عبدالعلا و روایت حمزت ابن تیار رو ذکر میکنه. میگه و یعید و ذالک ماورد فی حدیثین من تفسیر قولی حتی یبین له ما یتقون و انه حتی یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطه فقط فسر الموضوع بالموصول ما یتقون بالموضوع ای الفعل و ترک فانه الذی یرضیه و یسخطه لا بالحکم شرعی. حالا اونشو کار ندارم، اون تیکه که مورد بحث من هست این ذهنشه و ما یرضیه و ما یسخطه هو الذي يكون مركزا لمبادا الاراده والكراهه وهو متعلقات الاحكام الواقعيه لا متعلقات الاحكام الظاهريه. خب این بیانی که شده، این بیان اولا چند تا بحث در موردش هست. یه بحثی که از اصلا خودش ناتمامه، این که رضایت و سخط فقط مربوط به احکام واقعیه باشه درست نیست. احکام ظاهریه هم شارع را احتیاط کردن شارع رو ارضا میکنه، راضی میکنه. حتی یبین لهم ما یرضیه و یسخطه، ما یرضیه به عنوان اولی باید باشه، به عنوان ثانوی. اینجور نیست که اوامر به اصطلاح جایی که شخص احتیاط میکنه رضایت خدا رو کسب نمیکنه. خب رضایت خدا رو کسب میکنه دیگه، ما یرضیه یعنی احتیاط کردن. و مجرد این که مبادی اراده و کراهت واقعیه اون چیزای واقعی است، باعث نمیشه که نسبت به حکم ظاهری انسان ارادت نداره. خدا به احتیاط کردن انسان ها راضی هست، میگه بیان کرده است احتیاط کردن رو. لازم نیست که ما یتقون مثلا نماز و روزه و صلات جمعه و امثال اینها باشه. احتیاط کردن خودش ما یرضی هست، مخالفت احتمالی شارع کردن مایوس خطوه هست و این یه مطلب که اصلا مبنا اصل حرف نادرسته.
مخالفت با حقوق ظاهری شارع سبب
سخط شارع میشه دیگه، ناراحت میشه. نه شارع ناراحت میشه، یعنی اون حالا اون طرفشو بگید، چون ما یرزی ها ما یسخه تو فقط سخط نیست، اون بگید حالا ما سخط نمیشه ولی موافقت کردن با احتیاط مورد رضایتش میشه دیگه، چون وقتی شارع
اگر دلیل
بر احتیاط، بنابراین اگر شعار دلیل بر احتیاط هم نه در به احتیاط هم نداشته باشیم فی نفسه هم همینه، چون احتیاط اصلا عقلیه، چون قطعا ما رو به واقع میرسونه احتیاط کردن و باعث رضایت انسان هست و اون عقل انسان حکم میکنه و اون واضح هم هست، چون به هر حال یعنی لازم نیست ما بدانیم که واقعیت چیه و انجام بدیم، همینی که اون واقعیت رو انجام بدیم با احتیاط کردن اون باعث رضایت انسان هست و امثال اینا. خب اونش یه مرحله بحث که ما یرزیه و ما یسخطه فقط احکام واقعیه نیستن، احکام ظاهری هم هستن، برای این روایت اگر دال باشه فوقش به قبح قابل بیان مفادش باشه، بیشتر از قبح قابل بیان رو نمیرسونه. من حالا این یک اصل استدلال ایشون، اونی که محط نظر من هست اون اینه که نقل تفسیر عیاشی یه ذیلی داره، دلیلی که اخباری ها به اون دلیل و لزوم احتیاط تمسک میکنن در ذیل خود همین روایت وارد شده، و الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، یعنی لزوم احتیاط رو در ذیلش هم آورده. بنابراین اگر ذاتن هم ما میگفتیم مایتقون ظهور داشت در احکام واقعیه، اینجا که ذیلش یک حکم ظاهری رو که لزوم احتیاط هست، بنابراین که این دلیل تام باشه، ما تام بودنش رو فعلا نمیخوایم بحث کنیم، اگر این دلیل که اخباری ها اون رو دال بر وجوب احتیاط میکنن تام باشه، این مثال روش این دیگه نمیشه از تحت مایتقون خارج کرد، مایتقون این رو باید بگیره، این ظهور خیلی قوی پیدا میکنه بر اینکه ناظر به این وجوبی که خود در خود این در ذیل روایت وارد شده هست. بس بنابراین اگر ذاتن هم مایتقون مراد مایتقون بالعنوان الاولی باشه، با توجه به این روایت مایتقون اهم میشه از بیان به عنوان اولی و بیان حلیت و حرمت به عنوان ثانوی. یه نکته در مورد این روایت. نکته دوم در مورد این روایت یه چیزی هست که تو جلسه قبل شروع کردم ولی نشد تکمیلش کنم. این عبارت یه تو همین نقل تفسیر عیاشی یه تعبیری داره، یه تعبیر خیلی نامعنوسه. من به نظرم این تعبیر یک تحریفی احتمالاً یک رخ داده ببینید من یه عبارت الان برای شما می‌نویسم، ببینید این رو انکم تعتمون میشه خون دیگه، انکم تعتمون همزه شو خیلی وقت نمیذارن دیگه، میشه خون دیگه انکم انکم تعتمون، درسته؟ انکم تعتمون. سلام علیک، دست شما درم. انکرنا لمؤمنین هم که میشه خون لمؤمنن، تا تعبیری که تو این روایت هست انکرنال مؤمننه. انکرنال مؤمنن اصلا یه جوریه شبیه همین تعبیر، شبیه همین تعبیر، یا حالا اینکم یا
تعبیر اینکم تعتمون تو سایر روایت هست.
حالا ثبت کنید، من
اینه چجوری میتونید شما بخونید؟ انتم، انتم تعتمون، انتم تعتمون، یا انکرنا لمؤمنه. دقیقا همین تعبیر در یه روایت دیگه وارد شده و انتم تعتمون به من لا یعذر الناس به جهالته. فقط تفاوتش تو این دو کلمه است. البته به مالا یعذر الله هست که اون ما و من رو هم میشه به من، به ما رو جوری نوشت که این شکلی وقتی سر هم نوشته بشه به هم دیگه خیلی شبیه. من این که دقیقا این تعبیر آخه اما اینا انکرنا لمؤمنن یعنی چی؟ انکرنا لمؤمنن چی؟ این تعبیر تعبیر کاملا نامعنوسی که اصلا تو جلسه قبل عرض کردم، این تعبیر نامعنوسه. من فکر میکنم این همون انتم تعتمونی بوده که تو اون روایت هست، انتم تعتمون یا انکم، حالا شاید انتم بهترم باشه، انتم که دقیقا تو همون روایت هم وارد شده، انتم تعتمون به من لا یعذر الناس به جهالت، البته لا یعذر الله الناس به جهالتن هست تو روایت ما. تو اون نقل دیگه ای که اون نقل دیگه تو 5 6 تا مصدر وارد شده، حالا من آدرسشم میدم. اون من فکر میکنم اینجا تحریفی رخ داده، انکرنا لمؤمنن انتم تعتمون بوده شده انکرنا لمؤمنن. این در اصول 16 صفحه 78، محاسن صفحه 1 جلد 1 صفحه 153 حدیث 78، کافی جلد 1 صفحه 186 حدیث 3، جلد 8 صفحه 146 حدیث 123، تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 49 و با یه مقدار تغییر در عبارت در کافی جلد 1 صفحه 187 حدیث 11. این در این مصادر عدیده این مطلب وارد شده و حالا من توضیح بدم که این چی میخواد روایت بگه. روایت میگه که روایت اشاره به این داره که آیه قرآن اشاره میکنه که انسانها در زمانی گمراه میشوند، خدا افراد در صورتی گمراه میکند که بیان کرده باشه چه وظیفه عملیشون چیه. یعنی اگر اینا در مسئله امامت امام رو نشناختند و گمراه شدند، این به خاطر خودشونه، ولی خدا بیان کرده. خلاصه انتم شما به کسی اقتدا میکردید، امام شما کسی است که اون روایت، اون روایتی که خوندیم یه صدرم داره، میگه انا قومون فرض الله طاعتنا فی کتابه و انتم تعتمون به من لا یعذر الناس به جهالته. خلاصه خدا که اطاعت ائمه معصومین رو لازم کرده، این بیان کرده، یک لزوم واقعی نیست. و اینکه مردمی که با پیروی نکردن از اهل بیت به زلالت و گمراهی افتاده اند، این معذور نیستند، بدون اینکه خدا بیان کرده و اینها نرفتن یاد بگیرن، و الا از ناحیه خدا مطلب تمام هست. ببینید این تعبیر، اولا حالا صرف نظر از اینکه ممکنه ما ازش برداشت کنیم که این مربوط به زلالت و گمراهیه، مربوط اصلا به فروع نیست، این مربوط به اینه که زلالت هایی که انسان ها دارن، این زلالت به خاطر اینکه خودشون این ما کان الله لیوزل قومن، ازلال اصلا مربوط به ازلال معنای حقیقیشه، یعنی اگر مردمی گمراه بشن، یعنی ازلال معنای حقیقیش مربوط به اصول اعتقادیه. میگه ما در صورت خداوند یک قومی رو گمراه میکنه که بیان بره کرده باشه، مایتقونش رو بیان کرده باشه و با بیان قبل از بیان مایتقون گمراهی تحقق پیدا نمیکنه، که حالا تو جلسه قبل توضیح دادم که ما ارتباطش با قبل چیه، اون دو جور ارتباط رو تو جلسه قبل در موردش توضیح دادم. این بنابراین اولا لیوزل مربوط به اصلا مسائل اعتقادیه، به بحث براءت مطلقا ربطی نداره، اون یه جهت دیگه. نکته دومی که حالا از اون جهت غمزعین میکنیم، مفاد این روایت میتونه این باشه، حالا لایزل رو شما اصلا به معنای همون عقاب کردن و عذاب کردن و همسال اینا بگیرید و هر تقریبی که، یعنی خداوند قبل از این که انسانها رو برشون بیان کنه عقابشون نمیکنه، درسته؟ بحث یه بحثی در مورد این روایت هست که آیا این روایت ناظر به اینه که قبل از بیان، قبل از صدور تحریم عقاب نیست یا قبل از وصول. تو جلسه قبل هم اشاره کردم این فعل به قوم نسبت داده شده و به قوم نسبت داده شدن ممکنه مراد این باشه که خداوند قبل از این که اصلا بیان وارد بشه، صادر بشه، هیچ گونه عقابی نیست. اما اگر بیان صادر شده باشه ولی واصل نشده باشه به مکلفین، آیا اونجا احتیاطی جعل کرده یا احتیاطی جعل نکرده که در نتیجه بیان صحیح باشه یا نباشه، این واضح به این نیست. این میگه قبل از این که اصلا بیان صادر شود عقابی نیست. با این توضیح، این ذیلی که این روایت هست، خب خیلی روشن میشه که این اصلا ناظر به وصول نیست. اصلا میگه شما اون کسانی که میگن به ما نرسیده اینو معذور نیستن، خب بیان کرده باید میرفتن تحقیق کنن به دست بیارن. اصلا ناظر به اینه که جاهل بودن انسانها عذر نیست، این جاهل بودن به خاطر عدم تعلم خودشونه و الا شارع مقدس بیان کرده. این طبیعتا مفاد شبیه مفاد حلا تعلمتون میشه، وقتی شارع بیان کرده شما چرا نرفتید یاد بگیرید گمراه شدید؟ گمراه شدن انسان ها به خاطر این یا گمراه بشید یا عقاب بشید، حالا اونش مهم نیست که گمراهی رو به هر معنای بگیرید، اونش تو این مفاد معنا نداره. پس بنابراین این ذیل روایت این نکته رو ازش استفاده میشه که این ناظر به وصول نیست، ناظر به اصل صدوره. یعنی ما سکت الله، اون چیزایی که خدا بیان نکرده سکوت کرده ازش، اون انسان ها معذورن و بعد از او معذور نیستن. حالا معذور نیست، حتی این حتی میخواد بگه که شما باید برید بررسی کنید، اما حالا در جایی که بررسی امکان پذیر نیست، شما شارع بیان کرده است ولی به ما نرسیده، ما بررسی کردیم به دست ما نرسیده، آیا اینجا باید احتیاط کنیم یا نباید احتیاط کنیم؟ به اون دیگه کار نداره. یه چیز دیگه است. حیث اینه که بیان واقعی شارعی که در معرض وصول است، اون بیان برای اتمام حجت کفایت می کند، اما اگر بیان واقعی در معرض وصول نباشد، آیا شارع احتیاط جعل کرده باشد که عذر مکلف برطرف بشود یا برطرف نشود؟ او دیگه ناظر نیست. یعنی این اصلا موضوعش چیز دیگری هست نسبت به بحث ما که در جایی که یک تحریمی وارد شده باشد ولی اون تحریم به من نرسیده باشد، نرسیده که منم نمیتونم او رو تحصیل کنم، و فرض اینه که من فحص کردم و به من واصل نشده، آیا اونجا شارع احتیاط جعل کرده یا احتیاط جعل نکرده؟ دیگه سکوت داره، ممکن احتیاط جعل کرده باشه، ممکن احتیاط جعل نکرده باشه. پس بنابراین با این ذیلی که این روایت داره تقریبا روشن هست که این روایت عرض کنم خدمت شما این ربطی به بحثای ما نداره. ولی حالا بحث دو مرحله بحث داریم. یه بحث سندی هست در مورد اصل این روایت، چون این روایت عرض کردم این روایت هم در کافی و توحید وارد شده بدون این ذیل، هم در تفسیر عیاشی وارد شده با ذیل. یه بحث این هست که آیا اصل روایتی که در کافی و تهذیب وارد شده رو میشه تصحیح کرد یا نه. یه بحث دیگه اینه که اگر اونو بشه تصحیح کرد، آیا او دلیل بر تصحیح تفسیر عیاشی که مرسل هست هست یا نیست؟ چون نقل تفسیر عیاشی به هر حال مرسله، یا ما میتوانیم از نقل با تصحیح روایت در کافی و توحید نقل تفسیر عیاشی رو هم تصحیح کنیم؟ این دو مرحله بحث رو باید دنبال کنیم. بله بفرمایید.
و فرض کنیم ما گفتیم که این بیان اصل ورود رو میگه، اون وقت به چه
برمی
میگیم که نسبت اونجایی که در معرض وصول نیست در مقام بیان نیست، میگیم که گفته بیان و بیان چه در معرض وصول باشد چه در معرض وصول نباشد، همین که بیان از طرف شارع صورت گرفته شما گمراه میشید اگر که
تیمت. نه نه فرض این نه 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 اون که نیست. فرض روایت این است که این روایت میخواد بگه قبل از بیان افراد معذور نیستن. قبل از بیان، فارق بین قبل از بیان و بعد از بیان چیه؟ این قبل از میگه ما بیان میکنیم، اگر بیانی باشد که اگر افراد تحقیق بکنن هم بهشون نرسه، اون برای قطع عضو کافی نیست که. اون برای قطع عضو ببینید این نکته رو توجه بفرمایید. من بحث من حتی انحل میخوام، یه بحث جلسه قبل میکردیم که این آیا حکم انحلالی یا غیر انحلالیه، یه بحث من اینجا اصلا به اون بحث انحلالی بودن و غیر انحلالی بودن کار ندارم، غمزه این از اون اشکالات دارم بحث میکنم. نه اصلا انحلالی، میگه خداوند هر کسی رو، اصلا نفسن جای قومن بگیم نفسن، خداوند هر کسی رو قبل از این که بیان از طرف شارع صادر بشه اون عقاب نمی کنه، بلکه باید بیان صادر شده باشه. این صدور بیان چه خاصیتی داره برای قطع عذر بنده؟ صدور بیان بس با این میخواد بگه که اگر بیانی صادر شده باشه باید فرض رو اینجور بگیریم که مکلف باید بره تحقیق کنه، اگر صادر باشه باشه و تحقیق کنه بهش میرسه. مجرد این که من در اثر فحص نکردم به بیان نمیرسم عذر نیست. اگه مفادشو اینجوری میشه تفسیر کرد دیگه، میگه که مفاد روایت شبیه اون روایت میشه، میگه که چرا عمل نکردی؟ میگه من نمیدانستم. میگه حلا تعلمت، آیا چرا تعلم نکردی؟ حلا تعلمت در جای گفته میشه که اگر میرفت تعلم کنه یاد میگرفت، ولی جایی که میرفت تعلم میکرد یاد نمیگرفت خب عذر نیست، احتجاج نمیشه کرد. اینجا به چیز به تکلیف در مقام احتجاجه، میگه خداوند به اون دوتا مفهومم داره، میگه خداوند قبل از اینکه بیان کند احتجاج نمی کند، بعد از بیان کردن احتجاج می کند. خب قبلش احتجاج نکردن اشکال نداره، اون رو اگه بخواید بگید فقط در مقام جمله سلبیش احتجاج نکردن هست، خب بگید اصلا به این بحث ربطی نداره، ولی این ازش استفاده میشه که بعد از بیان هم احتجاج میکنن. بعد از بیان چجوری احتجاج میکنن؟ بعد از بیان چجوری احتجاج میکنن؟ مگر شما مثلا اینجوری بخواید بگید اصلا این که میگه بعد از بیان احتجاج میکنن احد الامرین ازش استفاده میشه، استفاده میشه که یا بیان در دسترس وصوله، یا بیان اگر هم در معرض وصول نیست شارع گفته در جایی که بیان واقعی باشه و شما بهش نرسیدید احتیاط کنید. این روایت اگر این تفسیر رو بکنیم دلیل بر لزوم احتیاط میشه، برخلاف کلام عکس نتیجه میشه. میگه شارع بعد از اینکه بیانهای واقعی رو آورد دیگه احتجاج میکنه، چه شما بهش برسید چه شما بهش نرسید. پس برابر این چطور میشه که شعار بعد از بیان هم بتواند به اون تکلیف واقعی احتجاج کند؟ به خاطر اینکه احتیاط بیان کرده، یعنی دلیل بر لزوم احتیاط میشه. ولی به نظر من این تقریب ظهور نداره، این روایت در این تقریب، این ظاهرش اینه که میخواد بگه اون بیان واقعی رو چون بیان کرده کنه شما برید تحقیق کنید به اون بیان میرسید، برید تحقیق کنید، شما معذور نیستید در جهل نسبت به پیدا کردن، چون این جهلشون مستند به خودتونه. من به خصوص با توجه به این روایتی که در ذیلش وارد شده دارم صحبت میکنم، این روایت میگه که شما نسبت به جهالت این قضیه معذور نیستید، چون خدا زمینه یادگیری رو فراهم کرده، شما هستید که جاهل شدید. یعنی اگر جهالتی حاصل شده، جهالت مستند به خودتونه. آره به جهالته.
فرع اینه که صادر شده باشی، بنده خدا رفته فحص کرده.
نه اگر واقعا بحثه، اگر واقعا صادر شده باشه تنجیسینه دیگه. اگر به فرض واقعا صادر شده باشه معذور نیست. این معنیش دیگه احتیاط باید کرده باشه دیگه. اگر احتیاط جهل نکرده باشه بفر... چون با تجربه قابل بیان دیگه
تو اون بحث
حل تعلمت،
این مکلف میدونه یه چیزایی اشاره در حقش جهل کنه، میگه من نمیرم دنبالش.
نه حالا ندونه
رفت دنبالش به چیزی هم نرسید، اینجا با نظر اصولی اثبات میشه که چرا شعار صادری که دستوری رو صادر کرده باشه و منم فرض کردم منم به دستم نرسیده، باز هم من اقاب
میشه. این معنیش اینه که شاره این یه بیان لمی هست، بر برهان لمی هست، من که شاره احتیاط جلب کرده. از یه طرف ما به قبه قابل بیان معتقدیم، درست؟ این قبه قابل بیان حالا لازم نیست، حتی میخوام بگم قبه قابل بیان هم لازم نیست داشته باشیم. این ازش استفاده میشه، شاره براعت جلب نکرده، براعت جل نکرده و قبه قابل بیان در اینجا بالفعل تحقق نداره. چطور؟ شارع میگه که من اگر بیان واقعی داشته باشم دیگه شما معذور نیستید. این یعنی چی؟ یعنی این که من نسبت به بیان واقعی ولو به شما واصل هم نشده باشد میتوانم به شما احتجاج کنم. در چه صورت میتوانم احتجاج کنم؟ یا احتیاط جل شده باشد و ما قبه قابل بیان و قائل، ولو قبه قابل بیان و قائلیم احتیاط جلب شده باشه، یا این بیان حساب میشه، یا قبه قابل بیان رو قبول نداشته باشیم، مفلای حق و تایه داشته باشیم، باید براعت جلب نشده باشه. اگر براعت جلب شده باشه که رافع مسلک قبه حق و تایه هست، اون هم باز شاره دیگه نمیتواند احتجاج کند. پس محصل این روایت این میشه که نفس تکلیف واقعی کافی هست برای احتجاج. در چه صورتی نفس تکلیف واقعی کافی است؟ در صورتی که یا براعت جعل نشده باشد، براعت شرعیه اگر براعت عقلیه نداشته باشیم، یا اگر براعت عقلیه داشته باشیم احتیاطی جعل شده باشه که رافع اون براعت عقلیه باشه. پس بنابراین اگر مفادش این باشه، ناظر به این جهت باشه، که ناظر به اطلاق باشه که حتی در صورتی هم که شما
پیامتون نرسید،
اگر فحص کنید نمیرسید، در اون صورت هم اون تکلیف واقعی منجز است و احتجاج شارع رو حجت است برای شارع، اون معناش اینه که اصلا احتیاط جلب کرده. ولی ظاهرا این اینقدر اطلاق نداره، این ناظر به اون تکلیف واقعی هست که بیانی هست که اگر شما فحص کنید بهش میرسید، که شما چه نرفتید یاد بگیرید. خب اگه این باشه سکوت داره، سکوت داره نسبت به اون بحث ما. خب این بحث متنیش، اما بحث سندیش، بحث سند یه بحث در مورد عبدالعلا بن عیان هست که آیا این عبدالعلا بن عیان با عبدالعلا مولا آل ثام یکی هستن یا یکی نیستن. خب ما مفصل این بحث رو ثابت کردیم و گفتیم اینها یکی هستن. من فقط یه نکتهش رو امروز میخوام اینجا اشاره کنم. یکی از ادله خیلی قوی برای اتحاد عبدالعلا بن عیان و عبدالعلا مولا آل ثام این هست که یه تعبیر واحدی در روایت هر دو وارد شده، اون حدیث و یرویه ناس هست. تو معانی الاخبار صفحه 158 حدیث 1 یه محمد ابن مارد عن عبدالعلا ابن عین قال قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک، حدیث یرویه الناس. هشام ابن سالم هم تو قصص الانبیا صفحه 241 رقم 283 یه روایت دیگه هست این شکلی، هشام ابن سالم میگه قال سأل عبدالعلا مولا بنی سالم، که باید مولا بنی سام باشه، از صادق علیه السلام و انا انده حدیث یرویه الناس فقال ما هو. ببینید این که دو نفر به نام عبدالعلا هر دوشون با عامه مرتبط باشن و با حدیث عامه آشنا باشن، یک. ثانیاً این حدیث رو مایل باشن در مورد صحت و سقمش تحقیق کنن و اینو بیان خدمت امام عرضه کنن، این دو. و مهمتر از این اون که با تعبیر حدیثون یرویه الناس هر دو هم این عرضش رو صورت بدن. این تعبیر حدیثون یرویه الناس در کل کتب حدیثی فقط در این دو مورد وارد شده از عبدالعلا هست، یه تعبیر معروفی نبوده، یه تعبیر نامعنوسیه، یه تعبیر غریبیه. تنها در یک مورد دیگه این حدیث یرویه الناس وارد شده، در تفسیر قمی جلد 2 صفحه 264 ذیل سوره فصلت حدیث یرویه الناس وارد شده، که همون روایتی که در تفسیر قمی هست در کتاب الزهد صفحه 98 با تعبیر حدیث یرویه الناس، یرویه الناس نه یرویه الناس، اون تعبیر توی خیلی هم ثابت نیست در اون مورد هم که یرویه الناس باشه. تعبیری که اینقدر نامانوس باشه، دقیقاً هر دو عبدالعلا از این تعبیر نامانوس استفاده کنن، قطعاً آدم میدونه که این شکلی نیست. این خیلی قرینه قوی هست بر اتحاد عبدالعلا بن عین با عبدالعلا مولا الاسلام. حالا یکی از قرائن دیگه‌ای که اینجا هست که اون قرینه به بحث ما مربوط میشه، اون اینه که در خود همین روایت ما، این روایت ما که مورد بحث ماست، بعضی جا با تعبیر عبدالعلا وارد شده، بعضی جا با تعبیر عبدالعلا بن عین وارد شده، بعضی جا عبدالعلا مولا بنی سام وارد شده. البته نه خود این قطعه مورد بحث ما، این روایت ما یه صدری داره تو تفسیر عیاشی زیگی برش داشت، تو خود کافی یه صدری داره، اون صدرش مضمونش تو بعض جاها از عبدالعلا مولا بنی سام وارد شده، تو بعض جاها از عبدالعلا بن عین وارد شده. ملاحظه بفرمایید، صدر روایت ما این هست: قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اصلک الله هل جعل فی الناس عدات ینالون به هل معرفه، قال فقال لا، قلت فهل کل فل معرفه، قال علی الله البیان. خب که اینو تو جلسه قبل مفصل توضیح دادم که مفادش چی هست. پس دو تا سوال هست، یکی این که معرفت مخلوق نیست، دو در جایی که انسانها از طرف خدا معرفت براشون نمیاد تکلیف ندارن. این دوتا سوال، این دوتا سوال با همدیگه جمعاً تو روایت محاسن جلد 1 صفحه 198 رقم 26 با یک سند دیگه از عبدالعلا مولا بنی سام عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده با این تعریف، میگه لم یکلف الله العباده المعرفه، این ذیل روایت، و لم یجعل لهم الیها سبیلا، این صدر مطلب، که نه تکلیف دارن و نه مخلوق هست معرفت. این یک. اما قطعه از این، یعنی یکی از دو مضمونش، در کافی جلد 1 صفحه 164 رقم 2 و در توحید صفحه 412 رقم 8 وارد شده: ثعلبة ابن مینون عن عبدالعلا ابن عین قال سألت ابا عبدالله علیه السلام من لم یعرف شیئا هل علیه شیئون قال لکن زیل قضیه است. هل کل فل معرفه، کسی که نمیشناسه یا تکلیف داره یا تکلیف نداره. با توضیحاتی که دادم که مرادش این هست که اون ناظر به حرف بعضی از متکلمین هست که ولو انسانها خداوند باید معرفت رو بده، معرفت رو هم نداده باشه مکلف هستن، که تکلیف مراجعه جایزه امثال اینها. میبینید این خودش خیلی قرینه روشن هست که عبدالعلی بن عین و عبدالعلی مولا علسام یکی. این بحث خود روایت ما جزء روایت های شاهد بر وحدت این دو نفر هست. یه تعبیر دیگه هم از عبدالعلی بن عین وارد شده، این هم تو همین فضا هست ولی این روایت نیست. من فکر میکنم این عبدالعلی بن عین یه تعبیر دیگه داره که مشابه صدرشه تا حدودی، که خلاصه خداوند در همه امور انسانها دخل داره، اینجور نیست که معرفتی معرفت استثناء شده باشه و خود معرفت مخلوق خدا نباشه و خدا در معرفت هیچ نقشی نداشته باشه. این تعبیر اینه، عبدالعلی بن عین ابی عبدالله علیه السلام لیس للعبد قبض ولا بسط مما امر الله به او نهى عن الا ومن الله فيه ابتلاء. احتمال میدم این ناظر به همین بحث باشه، میگه تمام چیزهایی که بندگان ازشون سر میزنه اینا خدا درش آزمان ابتلا ناظر به این نیست که خدا میخواد همه بندگان رو آزمایش کنه. ابتلا یه معناش این است که خدا میخواد همه انسان ها، همه هدف از خلقت همه اشیا آزمایشه. و این نمیخوام بگم این روایته، میخوام بگم تو فضای روایت صادر شده. اینو من نمیخوام بگم، این در واقع مقدمه است برای این که بگه معرفت هم از ناحیه خداست. این پیش مقدمه روایت هست. این احتمال میدم که اصلا ابتدا روایت این هست که میگه که خدا در همه چیزهای بنده دخالت داره، میگه معرفت هم دخالت داره، میگه بله معرفت هم دخالت داره. یعنی این مقدمه است برای این سوال که حالا این که شما میگید خداوند در همه امور عباد دخیل هست، آیا معرفت هم داخل در این کبرای کلی هست؟ اما میگه بله داخل در این کبرای کلی هست، انسان مخلوق عباد نیست. بعد میگه حالا که مخلوق عباد نیست، آیا تک کسی که معرفت بهش داده نشده تکلیف معرفت داره یا نه؟ میگه نه دیگه تکلیف معرفت نداره، کسی که معرفت بهش داده نشده باشه این اگر بخواد مکلف به معرفت باشه تکلیف مال و اتاق پیش میاد و آیات قرآن تکلیف مال و اتاق رو نفی کردن. بنابراین این احتمال دقیقا من میدم که در واقع این روایت ما از سه تکه تشکیل شده. تکیه اول این که خداوند در همه امور عباد دخیله، یک این زمینه میشه برای اینکه سوال صورت بگیره آیا معرفت هم همین شکل هست. امام علیه السلام میفرمایند بله معرفت هم از افعال الله هست و مخلوق الله هست، مخلوق عباد نیست. از اون طرف دیگه حالا که معرفت مخلوق خداست، اگر به بنده این معرفت رو نداد آیا اون بنده تکلیفی دارد یا ندارد؟ میفرمایند نه دیگه تکلیف نداره. این به نظر میرسه مجموعاً روایت به این شکل بوده باشه. علی تقدیر حالا این روایت اخیر رو هم حذف کنیم که اون خیلی دخالت در این بحث نداره، میخوام بگم که با توجه به این که اون دو تا روایت دیگه این که مفادش یکی هست اون روشنه، اون این روایت یه جا با تعبیر عبدالعلا وارد شده، یه جا تعبیر عبدالعلا مولا بنی سام، یه جا تعبیر علب، نه یعنی که اینا یکی هستن روشنه. خب حالا جلسه بعد این بحث رو میخواییم ترک کنیم که آیا اگر اینا نشناختیمشون یه قرینه‌ای بر انصراف این به یکی از اینها وجود داره یا وجود نداره، یک نکته دوم آیا میشه اینا رو توصیح کرد یا نمیشه توصیح کرد. توصیح کردن و نکردن بر هر دو مبنا باید بحث شه، هم بر مبنای این که اینا یکی هستن توصیحش نیاز به بررسی داره، هم بر مبنایی که نه توصیح نشن این نیاز به بررسی داره. این هم دیگه این بحث دیگه تقریبا تمومه، ما فقط همین بحث رو داریم و ما از جهت متنی گفتیم که این روایات اگر معید این نباشه که این آیه شریفیش ربطی به بحث ما نداره، لااقل مطلب جدیدی از توش استفاده نمیشه. مطلب آن نه روایت دیگه مثلا من نخوندم، اینم فردا روایت دیگه مثلا هم میخونم، این دو سه تا روایت دیگه ای در ذهن این چیز هم وارد شده، اونها هم بخونم و این بحث رو ان شاء الله جمع کنیم. مثلا واسه یه نامه دیگه نام